من هوش مصنوعی یکی از مهمترین کاری که ما میکنه برای ما میکنه اینه که بر اساس داده هایی که در اختیارش گذاشته میشه میتونه ما رو کمک کنه تو تصمیم گیری درست. اصلا این مهمترین وظیفه است. بسیارم درست هستش فرمای شما.
خواهش من توصیه میکنم به همکلاسی عزیزمون که این یه خط رو یک جای بر خودشون در جزواتشون یادداشت بکنن که حائز اهمیت است. استاد بزرگ مهری، میشه به همکلاسی ها و من که در این کلاس حاضر هستم بگید که از چه ابزارهایی در این راسته میشه استفاده کرد از هوش مصنوعی؟ در واقع چه ابزارهایی بهره مند میشه برای تحلیل رفتار مشتری؟
بله، اولین قسمت بحث جمع‌آوری داده است. وقتی مشتری ما خرید میکنه و چی خرید میکنه و اون مشتری چه ویژگی هایی داره، جنسیتش، تحصیلاتش، دانشش، هر ویژگی، اگر ما این رو ذخیره بکنیم توی یک اکسل ساده یا با ابزارهایی که میشه خیلی با صوت در واقع بهشون گفت و اونها براتون یک جدول مشخصات مشتری و تاریخچه خرید نگه دارن، این اولین نکته است که مثلا NHM در واقع یکی از این ابزارهاست که میشه از برای خودکارسازی جمع‌آوری اطلاعات مشتریانتون استفاده کنید. بعد خدمتتون عرض کنم که حالا سایر ابزارهای هوش مصنوعی مثل ChatGPT، مثل در واقع جمنای، مثل گروک و یا پرپلکسیتی، اگر از نسخه های پولیش بتونیم استفاده بکنیم به راحتی میتونن این اطلاعات رو مورد تحلیل دسته‌بندی انجام بدن و حتی بهمون پیشنهاد کنن که ما برای هر مشتری چه واکنش اختصاصی داشته باشیم، بدون اینکه فکر کنید اگه ما میخواستیم برای هر مشتری با پیام رو با لحن مناسبش با ویژگی های فردیش بذاریم چقدر باید منابع انسانی و آدم در واقع به کار میگرفتیم، ولی اینجوری با استفاده از خودکارسازی هایی که از طریق این ابزارهای هوش مصنوعی میشه انجام داد به راحتی میشه اون اطلاعاتی رو که گفتم چگونه جمع‌آوری بشه مورد تحلیل قرار.
سپاسگزاریم از شما دکتر بزرگمهری که امروز در کلاس هوش مصنوعی با ما همراه بودید. تا کلاس بعدی خداحافظتون باشه.
خدا نگهدار همگی.
خب اینجا دو واحد اقتصاد دانشگاه رادیو اقتصاد، همگی خیلی خوش آمدید. هر سوالی دارید در خصوص کلاس‌های مختلفی که برگزار میشه میتونید با ما در میون بگذارید از طریق سامانه پیامک 30036-37. با تمرکز بالا و انرژی سر کلاس حاضر بشید تا با هم کلی نکته بیاموزیم. در دو واحد اقتصاد تلاش میکنیم کلاس ها و درس هایی رو مرور کنیم که به آینده اقتصادی شما کمک کنه. دو واحد اقتصاد رو میتونید از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 18 تا 19 بشنوید. خودتون رو آماده کنید برای کلاس سوم. کلاس سوم مدیریت اقتصادی خانواده است. اما استاد این کلاس آقای سید مهدی سیدی، کارشناس فرهنگ و اقتصاد. از همگی سپاسگزارم که حاضر هستید در دو باید اقتصاد. پیامک های پرمهر شما هم به دست ما رسید. فرصت نیست به پیامک ها اشاره کنیم. کلاس سوم آغاز شده، مدیریت اقتصادی خانواده، و در خدمت استاد کلاس آقای سیدی هستیم. شما میتونید سوالاتتون رو از طریق ارسال پیامک به شماره پیامک 30367 با ما در میون بگذارید. استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم برای شما، عرضی توفیق و موفقیت دارم.
درود بر شما. ما هم همچنین برای حضرت عالی و خانواده محترمتون. استاد سیدی، پیرامون مدیریت اقتصادی خانواده به ما بیاموزید که چطور هزینه های پنهان خانواده رو میشه پیدا کرد.
بله، این خیلی ابزار مهمی است برای زندگی، به ویژه در شرایط اقتصادی امروز. قاعدتا خانواده ها تلاش میکنن که مستمرن درآمد خودشون رو بالا ببرن و احتمالاً هزینه خودشون رو کمتر بکنن تا از پس این مقولات اقتصادی بر بیان. ولی خب گاهی دخل و خرج با هم نمیخونه. یکی از نکاتی که اقتصاددان‌ها همیشه توصیه میکنن و توجه میدن، آشنایی با بحث هزینه‌های پنهان هست یا هزینه‌های مخفی که در سبد خرید خانوار هست و خیلی جاها ما متوجهش نیستیم. من فکر میکنم این بحث خیلی کاربردی است و خیلی نجات بخش هست. هزینه های پنهان هزینه هاییست که مدام داره تکرار میشه اما نامحسوسه یا به تعبیر احساس خاصی برای ما ایجاد نمی کنه یا توی سررسیدهای مالی ما دیده نمیشه، ولی یک جا مثل یک نشتی آب که مثلا شیری داره چکه میکنه و ما متوجه نیستیم، یا یک ترکیدگی لوله که ما متوجه نیستیم، یک دفعه میبینیم سر ماه یه قبض هنگفتی برای ما صادر میشه. به ما توصیه میکنن که خیلی زندگی هاتون از حیث اقتصادی بررسی بکنید، جلوی این هزینه های مخفی و هزینه های پنهان و هزینه های ناخودآگاه رو بگیرید.
استاد شما میفرمایید هزینه های مخفی، میشه اینطور گفت که حالا در کنار هزینه های مخفی در واقع همون هزینه های پنهان زندگی هزینه های اضافی هست که بر ما تحمیل میشه؟
حتما همینجوره. احتمالاً هزینه های اضافی هم یا احتمالاً هزینه های غیر ضرور هم به یک معنا جزء هزینه های مخفی حساب میشه.
بله.
حالا میشه تو مثال ها خیلی این رو واضح تر کرد. مثلا ببینید، ما خیلی جاها توی دورریز غذاها، یعنی غذا از حد نیازمون بیشتر تهیه میکنیم و ناشار میشیم اون رو دور بریزیم. خب این راجب نان خیلی شایع هست. خب این دورریز غذاها رو اگر کسی حساب بکنه چه بسا یک عدد هنگفتی میشه. یا مثلا خریدهای کوچک روزانه سوپرمارکتی. شما فرض کنید یه آدمی به صورت معمول همینجور یومیه روزی 50,000 تومان خرید انجام بده. حالا مثلا میره سوپرمارکت، یه دفعه چیپسی میگیره، یه دفعه آدامسی میگیره، یه دفعه مثلا چیز خیلی ساده میگیره که خیلی احتیاجی هم بهش نداره. اونجا خیلی فشاری نمیاره و دردی ایجاد نمیکنه. میگه من 40,000 تومان، 50,000 تومان، 60,000 تومان دادم. ولی همین عدد توی یک ماه ممکنه به 1,000,000، 2,000,000 هزینه میرسه و طرف خودش متوجه نیست. یعنی خود اون شیعی هم که خریداری کرده خیلی احساس برانگیز نیست، ولی هزینه هنگفتی رو داره بر زندگی تحمیل میکنه. یا مثلا فرض بفرمایید خود هزینه های اشتراک هست. خیلی جاها ما الان داریم یه پول هنگفتی رو بابت اینترنت میدیم.
بله.
حالا مخصوصا تو این تلفن های همراه عموما که ما هم دو سیم کارت هستیم، با دو سه تا مثلا اپراتور کار میکنیم، ممکنه هی این رو داریم شارژ میکنیم، اون رو شارژ میکنیم، 10,000 تومان، 15,000 تومان، 50,000 تومان، 1 گیگابایت، 2 گیگابایت، ولی هیچ وقت این رو حسابرسی نمیکنیم. چون به هر حال قبض آب و برق و گاز یک در واقع فاکتوری برای ما صادر میشه، آخر سر میتونیم رو حساب بکنیم. ولی هزینه اینترنت رو ما عموما محاسبه نمیکنیم. به ویژه خانواده هایی که حالا مثلا فرزند هم دارن، پر بچه هم هستن، هم از اینترنت برفرض وای فای استفاده میکنن، از خط همراه استفاده میکنن، هزینه سرسام‌آوری میشه. یا یک نمونه جالب دیگری من مثال بزنم، مثلا هزینه تعمیرات. کلن ما توی زندگی پول زیادی رو داریم برای تعمیرات میدیم، خیلی هاش هم برای ما غیر مشهود هست. برای وقتی تعمیرات بزرگیست، مثلا خدای نکرده یخچال خانه دچار آسیبی میشه، حالا طرف مجبور میشه چند میلیون تومان هزینه بکنه. خب این به چشم میاد، آدم یه جایی صرف میکنه، ولی خیلی از این تعمیرات روزمره ساده عددهای زیادی داره بابتش خرج میشه. نمونهش مثلا تعمیرات خودرو هست. یه راننده، یه صاحب ماشین دقت نمیکنه به وقتش، خودروش رو رسیدگی نمیکنه، مدام این ماشین توی خرج میفته، همینجور خورده ریزه داره برای این ماشین هزینه میکنه. این هزینه ها رو ما هیچ وقت محاسبه نمیکنیم. از اون ور نگاه میکنیم میبینیم حقوقمون دیگه کفاف نمیده. مخارج زندگی رو نمیتونیم مدیریت بکنیم. یا از حیث فرهنگی هم اگر من بخوام اشاره بکنم، خیلی از خریدهای احساسی ما اینجوریست، خریدهایی که مثلا به زیل چشم هم چشم بازی داره انجام میشه، یا خریدهایی که من تو لحظه حواسی میکنم و خرید انجام میدم. مثلا این خریدهایی که ما گوشه خیابان انجام میدیم، خیلی وقتا ما با مناسبت و بی مناسبت همینجور از این بساط فروش ها و از این دست فروش ها داریم خریدهای انجام میدیم که خیلی هم تو اون لحظه برای ما جذاب است، اما واقعا هیچ نیازی به اون نداریم و داخل منزل میاریم و میبینیم حتی مشابه اون رو قبلا هم خریدیم و استفاده نکردیم. اینها چون عملا اون خورده پول های ما هست، هیچ وقت محاسبه نمیشه و تو اون حساب رسی و حسابداری خانگی ما این رو لحاظ نمی کنیم. اگر اینجور با این عینک، با این پنجره نگاه ما به مباحث اقتصادمون نگاه کنیم، میتونیم این هزینه های مخفی رو ردگیری بکنیم و براش ساماندهی بکنیم. حالا نمیگیم حتما هزینه ها رو صفر بکنیم، اما اگر اینها رو فهرست بندی بکنیم، اینها رو فصل بندی بکنیم، اینها رو به خط بنویسیم، خود کتابت اینجا به ما کمک میکنه، خود مرور فاکتورها به ما کمک میکنه، خود مباحثه راجع به خریدها به ما کمک میکنه. توصیه میکنن میگن یه وقتی مثلا زن و شوهر بشینن تو ماه یه جلسه دو جلسه راجع به بعضی از خریدهاشون با هم گفتگو بکنن که لازم بود لازم نبود و این رو به مورد زمان مدیریت بکنن.
سپاسگزاریم از شما استاد. یه پیامک خیلی قشنگ به دستم رسیده، فرصتمون هم تموم شده. آقای رضایی گفتن که بی هدفی خوردن غذاهای فست فودی، زمان از دست رفته در فضای مجازی و هزینه‌های روانی اخبار منفی هم رو هم اضافه کنید به هزینه‌های پنهانی که بر ما تحمیل میشه. خیلی ممنونم استاد سیدی که در این کلاس با ما حاضر بودید. از حضورتون مرخص میشیم تا کلاس بعدی. خداحافظ.
خواهش میکنم. من هم تشکر میکنم. خدا نگهدارشون.
در پناه خدا باشید. خداحافظ.
اول ایمنی. یک شنبه 8 مهر 1403 بزرگراه قزوین کرج، شرکت صنایع غذایی. حوالی ساعت 1:30 بامداد بود که دستگاه خردخوان خراب میشه و اپراتور دستگاه به همکارای تعمیر و نگهداری موضوع رو اطلاع میده. یکی از نفرات فنی میاد و بعد از اینکه کلیات رو بررسی میکنه، میره از تابلوی برق برق دستگاه رو قطع میکنه و وسایلش رو میاره و شروع میکنه به بازگردن بدنی دستگاه تا ببینه چرا تیغه‌ها درست کار نمیکنن و فرایند متوقف شده. حدود یک ساعتی دستگاه خاموش بود و آقای فتاحی در حال تعمیر دستگاه بود. ساعت 2:30 بامداد. سالن تولید، خط تولید چیپس. یکی از کارگرای خط رفته بود استراحت کنه و وقتی برمیگرده سالن، میبینه سر و صداها کمه و از یکی از نفرات داخل سالن میپرسه جریان چیه؟ چرا دستگاه خاموشه؟ همکارش میگه یه ساعت پیش آقای فتایی دستگاه رو خاموش کرد. آخه خردکن خراب شده. آقای فتایی پشت مسیر خط در حال کار کردن روی دستگاه بود که همین کارگری که تازه از خواب بیدار شده بود میاد و بدون هماهنگی با اپراتور دستگاه کلید دستگاه رو از تابلوی برق روشن میکنه که ببینه دستگاه کار میکنه یا نه. آخه چون کار آقای فتایی خیلی همراه با سر و صدا نبود و دید مناسبی هم به قسمت تابلوی دستگاه نداشت، کارگر شیفت تصور کرد که شاید دستگاه درست شده و آقای فتایی هم رفته اتاق کارشه. تا کلید دستگاه رو در حالت روشن قرار میده، یک لحظه یه فریاد بلند کل سوله رو در بر میگیره. قافل از این که این بنده خدا در حال تعمیر دستگاه بود و زمانی که برق دستگاه وصل شد دستش روی تیغه ها بود و انگشت شست و انگشت اشاره دست راستش به علت درگیری شدید به تیغه ها از بند سوم قطع شد. آقای سلامی اپراتور خط.
تا دستگاه روشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری برق دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جوری گرفته. سری دو نفری بلندش کردیم و رسوندیمش دفتر مدیر سالن.
آقای سلامی تا اومد با اورژانس 115 تماس بگیره، مدیر تولید گفت نمیخواد، خودمون با ماشین میبریمش بیمارستان. آقای سلامی اپراتور خط.
همه هول شده بودیم، فتایی فریاد میزد و ما همه دست و پامون رو گم کرده بودیم. اصلا یه وضعی بود، اون صحنه قطع انگشتاش میاد جلو چشمم، کلن حالم بد میشه. تنها کاری که تونستیم انجام بدیم این بود که چند تا دستمال آوردیم روی دستش قرار دادیم تا خون ریزیش کمتر شه و سری رفتیم بیمارستان.
ساعت 3:20 اورژانس بیمارستان. به محض اینکه رسیدن بیمارستان، آقای فتایی رو منتقل کردن اورژانس. کادر درمان اقدامات اولیه برای قطع خونریزی رو انجام دادن و پزشک اورژانس از همراهان خواست که دو انگشت قطع شده رو تحویل بدن و این سوال رو پرسید که آیا دو انگشت همراهتون هست؟ می‌خوایم ببینیم امکان پیوند داریم یا نداریم. تا این سوال رو پرسید هر دو نفر زدن توی سر و صورتشون که ای وای، انگشته قطع شده کنار دستگاه افتاده بوده، اینقدر به استرس افتادیم و هول شدیم فراموش کردیم داخل ظرفی قرارشون بدیم و بیاریمشون بیمارستان. به خاطر اتلاف زمان پزشک اورژانس امکان پیوند عضو رو غیر ممکن دونست و نهایتاً آقای فتاحی در بیمارستان بستری شد تا فرایند درمان رو طی کنه. خط تولید کارخانه هم حدود ساعت 11 صبح فردا با تعمیرات تکمیلی توسط تیم فنی شیفت صبح راه افتاد. این حادثه به دلیل خطاهای فردی و سیستمی باعث خسارت‌های جانی و مالی برای کارگر و کارفرما شد و آقای فتایی هم الان در قسمت انتظامات به صورت موقت مشغول به کار شده. کارشناس برنامه:
سلام و عرض احترام دارم حضور شما شرمنده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. آمار حوادث گذشته در سطح دنیا نشون میده که حدود 80-90% حوادث ناشی از کار به علت خطاها و رفتارهای انسانی هست که از سوی نیروی کار اتفاق میفته. امروز میخوام به تعدادی از این خطاها و رفتارهای اشتباه اشاره کنم و البته توضیح میدم که چطور میتونیم از وقوع چنین رفتارهای اشتباهی جلوگیری کنیم. اما از انواع رفتارهای ناایمن و خطاهای انسانی، عدم رعایت دستورالعمل‌های ایمنی هست، عدم توجه به شرح وظایف، یعنی فرد توجهی به شرح وظایفش نمی کنه یا نکات ایمنی که در کارگاه براش مشخص کردن رو اجرا نمی کنه، کوتاهی می کنه. یه وقتایی نه تنها به شرح وظایفش عمل نمی کنه، بلکه کارهایی رو انجام میده که در حیطه وظایفش نیست و به تعبیری داره تخلف می کنه. در این کارخونه سیستم پرمیت استفاده نمیشد. پرمیت یا مجوز کار برای زمانی استفاده میشه که فعالیتی با ریسک بروز حادثه قرار هست انجام بدیم و قبل از این فعالیت هماهنگی‌های لازم انجام میشه، بستر لازم رو فراهم میکنیم، افراد ذی‌صلاح در جریان کار قرار میگیرن تا طی یک برنامه در شرایط ایمن فعالیت رو اجرا کنیم. یکی از وظایفی که برای زمان تعمیر دستگاه از تعمیرکار انتظار میره این هست که دستگاه در حالت خاموش قرار بگیره و از خاموش بودن دستگاه در طول مدت تعمیر هم اطمینان حاصل کنه.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
شنونده های عزیز عنایت داشته باشند، ماده 26 آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها اشاره میکنه که قبل از شروع به تعمیر، نظافت و روغنکاری ماشین ها باید به طور اطمینان بخشی دستگاه رو متوقف کنیم. این ماده قانونی تبصره‌ای هم داره که تأکید میکنه هنگام راه اندازی دستگاه ها و تجهیزات به آزمایش یا بعد از تعمیر لازم است این کار با ابزار مطمئن به وسیله متخصص فنی تحت نظر مدیر فنی و یا نماینده فنی انجام بشه.
این که میگیم اطمینان حاصل شود، این نیست که فقط دستگاه رو خاموش کنیم، یعنی راهی رو نذاریم که دستگاه خود به خود روشن شه یا فرد دیگه‌ای بجز سرمیلکار بیاد و دستگاه رو روشن کنه. اینجا اشاره می‌کنم به استقرار سیستم لوتو. لوتو برگرفته از لاک آوت و تاک آوت هست، سیستم قفل‌گذاری و برچسب‌گذاری ایمن. این سیستم بسیار مؤثر هست برای جلوگیری از ایجاد جریان‌های ناخواسته انرژی، یعنی زمانهایی که امکان داره جریانهای ناخواسته ای از انرژی ایجاد شه و صدماتی رو به بار بیاره، با استفاده از این سیستم میتونیم از وقوع این خطرات پیشگیری کنیم. حالا موضوع این هست که سیستم لوتو در این شرکت صنایع غذایی پیشبینی نشده بود. اگر سیستم لوتو یا همون قفل‌گذاری و برچسب‌گذاری ایمن پیشبینی شده بود و ابزارهای لازم فراهم شده بود و البته افراد هم آموزش دیده بودن، تأکید ویژه‌ای داشتم که مهمترین دلیل این حادثه رفتار اشتباه از سوی تعمیرکار و کارگر بوده. ولی با توجه به این که مواردی که اشاره کردم در این شرکت پیشبینی نشده بود، تعمیرکار و کارکنان از عواقب نبودن چنین سیستمی شناختی نداشتم، به همین دلیل چنین حادثه اتفاق افتاد.
خانم مهندس سلطان آبادی، مدرس حوزه ایمنی.
بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار یا ILO، سالانه بیش از 300 میلیون حادثه و بیماری شغلی در سطح دنیا داریم. اوشا اعلام کرده که حدود 10% حوادث ناشی از کار در صنعت مرتبط هست با موضوع لوتو یا همون استقرار قفل‌های ایمنی و برچسب‌گذاری ایمنی. پس اگر این فرایند ایمنی به درستی اجرا بشه، 10% کل حوادث رو میتونیم کاهش بدیم و طبق آمار سالانه بیش از 300 نفر به دلیل عدم استفاده از قفل‌گذاری ایمنی کشته میشن و بیش از 60,000 نفر هم دچار جراحت‌های شدید از جمله نقص عضو میشن.
اما چرا در صنایع سیستم لوتو جا نیفتاده یا جدی گرفته نمیشه یا هنوز اعتقادی بهش پیدا نشده؟ یکی از دیالوگ‌هایی که وجود داره این هست که فقط چند دقیقه کارم طول میکشه، نیازی به قفل کردن نیست، تا بخوام برم پرمیت تهیه کنم و اجازه بگیرم و بیام تابلو رو قفل کنم و علائم خطر قرار بدم کارم تموم شده. یا اینکه طرف گفته کارم 10 دقیقه طول میکشه و این فرایند ایمنی قبل از کارم برای ایجاد لوتو یه ربع زمان میبره، نمیصرفه که وقت رو تلف کنم، کارم عقب میفته و دقیقاً یه فرد ناآگاه اومده و دستگاه رو روشن کرده و دست تعمیرکار از ناحیه مچ دست قطع شده. حالا اگر بخوام دلایل رخدار این حادثه و پیامدی که برای آقای فتاحی اتفاق افتاد رو خلاصه عرض کنم، اینطور باید گفت. نکته اول این هست که در این شرکت سیستم پرمیت اجرا نمی شد. باید فرایند مجوز کار اولویت باشه برای فعالیت‌های با درجه ریسک بالا، که اگر پرمیت وجود داشت، یکی از مراحل و الزامات این مجوز کار می شد اجرای لوتو. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی قرار هست دستگاهی رو تعمیر کنیم، اول انرژی رو قطع می کنیم، یعنی برق رو از تابلو قطع می کنیم، درب تابلو قفل میشه، به طوری که کلید اون قفل رو فردی بجز تعمیرکار نداشته باشه. یه علامت یا تابلوی ایمنی روی دستگاه یا تابلو برق قرار میدیم که مثلا دستگاه در حال تعمیر هست. زمانی که تعمیر و سرویس انجام شد، اطمینان حاصل میکنیم که وسایل و ابزار کار رو از داخل دستگاه برداشتیم و خطری تهدیدآمیز وجود نداره. بعد میریم قفل رو باز میکنیم و با احتیاط برق رو وصل میکنیم. البته قبلش توجه کنیم که افراد اطراف دستگاه نباشن که شاید حادثه دیگه ایجاد شه و به نفرات آسیبی وارد کنه. نکته دوم این هست که کارکنان آموزش ندیده بودن و مخصوصا آموزش های مربوط به شرایط بحران و رفتارهایی که باید از خودمون نشون بدیم، یا آموزش ببینیم که چه مدل حوادثی در کارمون وجود داره و چه پیامدهایی میتونه به دنبال داشته باشه. به دلیل شرایط استرسا، مدیر شیفت و همراهان آقای فتاحی عضو قطع شده، یعنی همون دو انگوش قطع شده آقای فتاحی رو رها میکنن روی زمین و توجهی ندارن که باید اندام قطع شده رو سری داخل یک کیسه یخ قرار بدن و به همراه مصدوم منتقل کنن بیمارستان، که اگر این آموزش ها انجام شده بود حداقل شاید آقای فتاحی درگیر نقص عضو نمیشد و میتونست با یه پیوند عضو انگشتان خودش رو داشته باشه. اما الان که از کار افتاده شده، با تمام تجربه و مهارتی که داره دیگه نمیتونه به اون شکل کار کنه و مجبور هست فعالیت‌های دیگه برای کسب درآمدش داشته باشه.
و اما سخن پایانی.
پیشگیری امروز رو به علاج و درمان فردا موکول نکنیم. بیان و از امروز تصمیم بگیرید که در محیط کار برای انجام هر کاری به عاقبت کار فکر کنید. شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن، منتظرتون هستن سالم و سلامت و سرحال شما رو ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص عضو. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه امروز هم ما رو شنیدید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدایا رو نگهدارتون.
جون دلم مامان بگو.
مامان امشبم که شیفتی، پس کی برای من قصه بگه؟
عزیز دلم بابا که هست، بگو بابات برات یه قصه قشنگ بگه. بلده ها، دارن منو صدا میکنن. مامان مریضان منتظرم، من برم. مامان بره.
بابا که خوابیده.
خب تو چرا بیداری؟
آخه صدای خارپای پش میاد.
من که نمیشنوم. مامان جان شبایی که من شیفتم و بابا خست است و زود میخوابه، بگو ببینم چی کار میکنی؟
میرم تو پایگاه کودک ایران صدا یه قصه قشنگ گوش میکنم.
آفرین. راستی قسمت جدید شب رویایی رو شنیدی؟
آخ جون همین الان میرم گوش میدم.
حالا دیگه شب بخیر، بگو برو بگی بخواب عزیز دلم. خوب بخوابی مامان جان. شب بخیر دختر قشنگم.
عزیزای من، صبح فردا مینا از خواب بیدار شد. هوا خیلی خوب بود. تصمیم گرفت بره توی حیاط و یه کمی ورزش کنه.
ایران صدا، دنیای امن خیال و قصه.
و
فراخوان دریافت مقالات پنجمین جشنواره برنامه های رادیویی پژواک.
محورهای پیشنهادی برای مقالات:
رادیو و مقاومت،
نقش رادیو در دفاع مقدس 12